بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 288 سطر اول. الفصل الرابع فی مشارکت اجزاء الحد و اجزاء بعض البراهین و کیفیت الحال فی توسیط الحدود و توسیط اصناف العلل. فصل چهارم است از مقاله چهارم. همونطور که از عنوانش پیداست این فصل درباره سه چیز بحث میکنه. یکی بیان مشارکت اجزاء حد با اجزاء بعض براهین. بعض براهین هم همون براهینی هستن که در فصل قبل بهشون اشاره کردیم. اجزاء حد با اجزاء اون نوع براهین مشارکت دارند. بعد بحث دوم در این است که چگونه حدود را در براهین بیاریم و حد وسط براهین قرار بدیم. بحث سوم اینه که ما چهار نوع علت داریم، این علل را چگونه حد وسط برهان قرار بدیم. این سه بحث را در اینجا داریم. بحث اول مشارکت حد است با اجزاء بعض براهین. اون بعض براهین هم عرض کردم در فصل قبل گفتیم، حتی در پایان فصل قبل من احتمالی دادم که ابن سینا به مبدأ البرهان و نتیجت البرهان داره اشاره میکنه و بعدن یقین کردم که همین نظر داشته، یعنی قصد داشته به این دوتا اشاره کنه تا در پایان فصل گذشته بتونه مقدمه برای فصل آینده ذکر کرده باشه و در فصل آینده ما رو با یه آشنای بیشتر وارد کرده باشه. ابتدا در این فصل حد رو تقسیم میکنه به چهار قسم. بعدن یک قسم رو حذف میکنه، قسم دیگری رو اضافه میکنه. بازم اقسام میشن چهار تا، چون یکی رو حذف میکنه. ولی در قبل از حذف باید بگیم از اقسام پنج تا. پنج قسم حد ما داریم. این پنج قسم رو من الان میشمارم. یکی حدیست که به شرح الاسم میگیم. دوم حدیست که حقیقیه. این حد حقیقی رو به چهار قسم تقسیم میکنیم. یکی حدی که مبدأ البرهان نامیده می شود، دوم حدی که نتیجت البرهان نامیده می شه، سوم حد تام و چهارم حدی که برای اموری آورده می شه که اون امور دارای سبب نیستند، دارای علت نیستند. پیداست که این سه قسمی که قبلا گفتیم برای اموری آورده میشه که دارای علت هستند. حدی که مبدأ البرهان است، حدی که نتیجت البرهان است، حدی که ما اسمش حد تام میذاریم. این سه قسم حدند برای اموری که دارای سببند و قسم چهارم حد است برای اموری که دارای سبب نیستند. پس یک قسم حدی داریم که شرح الاسم، چهار قسم حدی داریم که حد حقیقی هست. بعد شرح الاسم ایشون حذف میکنه بعد از توضیحش، بعد از اینکه توضیح میده و فرقش رو با حد حقیقی بیان میکنه حذفش میکنه که این تا دو تا صفحه در مورد شرالاسم بحث میشه، یکی خود شرالاسم توضیح داده میشه، در صفحه بعد شرالاسم با حد حقیقی مقایسه میشه و فرقشون گفته میشه. بعد از اینکه در مورد شرالاسم این دو تا مطلب تر میشه، ایشون این حد و حذفش میکنه، بهش دیگه توجه نمیکنه. وقت حد ها میشن چهارتا. باز تو این حد هایی که چهارتا، حدی که نتیجه البرهان اونم حذف میکنه، بعد میگه حد ها شدن ستا. پس توجه کنید، اول فصل میگه حد چهارتاست، شرح الاسم رو میاره، ولی حد اموری که لا سبب لها اون حد رو ذکر نمی کنه در اول فصل. بعد شرح الاسم رو حذف میکنه، یه حدی که برای اموری است که لا سبب لها این اضافه میکنه. بازم حتی میشن چارت، اولم چارت بودن، حالا چارت هست، اونتا فرق کرد. اون چارت اول تو شرح الاسم بود، حد اموری که لا سبب لها نبود، در چارت دوم شرالاسم هست شده، این حد دل امور لا سبب لها هست. بعد نتیجه البرهان هم هست میکنه، میمونه ستا. آخر سر با همین ستا بحث رو ادامه میکنه. حد نتیجه البرهان رو حد کمال البرهان هم میگن، دو تا اسم داره، یکی نتیجه البرهان، یکی کمال البرهان. در این فصل یه نکته مورد اهمیته که باید بهش توجه بشه، و اون اینه که تذکرم داده شده، ولو ابن سینا تذکر نمیده، ولی کسانی که درباره مشارکت اجزای حد و برهان بحث میکنند بسیاریشون تذکر میدن، از جمله مرحوم سبزواری هست که قبل از ورود در بحث قیاس، اونجا که بحث حد رو مطرح میکنه، مشارکت حد و برهان میگه، یعنی که بخش تصورات منطق منظومه، ایشون این فصل رو میاره. قبل از اینکه وارد بحث تصدیقات بشه، اونجا که بحث حد رو مطرح میکنه، مشارکت حد و برهان رو میاره و این تذکر میده که مراد ما در این فصل از حد معنای اصطلاحی نیست، ما حد رو در اینجا به معنی عام میگیریم که شامل رسم هم بشود. پس حد در اینجا به معنی عامه، حتی شامل رسم هم میشه. این نکته باید مورد توجه باشه که اگه یه وقت به مسائلی برخورد کردیم که در حد بودن شک کردید، ایراد نگیرید. تو این فصل ما نظر به اون حد اصطلاحی نداریم، بحث اون مطلقه. بعد مرحوم سبزواری یه نکته دیگر هم اشاره میکنه، و اون اینه که ما حد رو گاهی برای ماهیت میاریم، گاهی برای ماهیت موجوده میاریم، اونم بارد مورد توجه قرار بگیره. وقتی میگه حد رو برای ماهیت میاریم، شرالاسم داخل میشه. وقتی میگه حد رو برای ماهیت موجوده میاریم، دیگه شرالاسم بیرون میره. پس بحث عام میشه، هم شرح الاسم شامل است که حدیث برای ماهیت، هم حد حقیقی رو شامل است که حدیث برای ماهیت موجوده. ابن سینا بدون این که این دوتا مطلب رو بگه، بحث رو طوری تنظیم کرده که در بارش این دوتا نکته معلوم میشه، نه تذکر بده، تصریح نمی کنه، ولی پیداست که با توجه به این دو نکته داره بحث میکنه، و این دو نکته که در شرح منظوم به بهش تصریح شده باید مورد توجه قرار بگیره. من همه جا تفاوت نکردم، ولی تصریح میشه، لااقل در شرح منظومه هست، در منطق شرح منظومه این تصریح به هر دو نکته هست، البته مفصل بحث اونجا، من خیلی مختصر عرض کردم. توجه کنید، ما قبلا در فصل گذشته گاهی میگفتیم که دو تا قیاس تنظیم میکنیم و از حد وسطشون معرف رو انتخاب میکنیم. گاهی میگفتیم سه تا قیاس میاریم، از حد وسطشون معرف رو انتخاب میکنیم. و شرط هم میکردیم که در این قیاس ها که به ترتیب انجام میگیرند، اگر میخواستیم اجزای حد درست کنیم، ترتیب رو عکس کنیم. اینا همه یادتون هست. سعیمون بر این بود که اولین قیاس علت رو ذکر کنه. مثلا انخساف رو میخواستیم بیان کنیم، قیاس اولمون حد وسطش سطر عرض بود که این در واقع علت بود برای کسوف. علت رو ما تو قیاس اول میابردیم. بعد انمه ها نور قمر رو که معلول این علت بود در قیاس دوم حد وسط قرار میدادیم. البته اونجا قیاس سومی هم داشتیم که باید این قمر روی قطر قرار بگیره، مقابل اینا باشه. فعلا به اون کاری نداریم. من فقط همین دوتا قیاس رو عرض میکنم. پس قیاس اولمون حد وسطش سطر العرض بود، قیاس دوممون حد وسطش انمه های نور قمر بود. این دو تا حد وسط ها بینشون رابطه علی و معلولیه، یعنی سطر العرض میشه علت، انمه های نور میشه معلول. به عبارت دیگر به سطر العرض که علته میگیم مبدا البرهان، چون علت دیگه. به اون علمه ها نور چه معلوله میگیم نتیجه تو برخان. بعد میتونیم از این حد وسط ها معرف درست کنیم. الانخصاف هو سطر الارض القمره یا سطر الارض، این یه تعریفه. یه تعریف اینه که معلول رو معرف قرار بدیم. الانخساف انمه ها نور القمر. سوم این که هر دو رو بیاریم توی حد. منتها وقتی خواستیم هر دو رو توی حد بیاریم باید ترتیب رو عکس کنیم، بگیم الانخساف و انمه ها نور القمر لسطر لرز. اولی رو که توش، اولین حد رو که توش علت رو ذکر میکنیم، میگیم علی انخصاف سطر الارض، اسمش رو میذاریم حدی که مبدا البرهانه. تو اون حد دوم که معلول رو میاریم معرف قرار میدیم، میگیم علی انخصاف و انمه ها نور القمر. این حد رو میگیم حدان نتیجه البرهان یا کمال البرهان. در سومی که هم علت رو میاریم هم معلول رو میاریم، منتها معلول اول میاریم، علت رو بعدن با تقدیم لام میاریم، انمه ها نور القمر لسطر الارض، که لام هم اضافه میکنیم، لام علت رو. این حد رو بهش میگیم حد تا. پس معلوم شد شرح الاسم که معلومه، شرح الاسم معلومه، توضیح نمیخواد. قبلا هم بیان کرده بودیم همون جنس و فصل یا همون اجزایی که در رسم میاریم در حد میاریم، اون اجزا رو قبل از اثبات وجود محدود شرح الاسم میدیم. همون اجزایی که میاریم تعریفی رو ارائه میدیم که اون تعریف رو شرح الاسم میدیم. اما حد حقیقی هست که به سرست تقسیم میشه. یکی حدی که از علت تشکیل شده بهش میگیم مبدا البرهان. دوم حدی که از معلول تشکیل شده بهش میگیم نتیجه البرهان یا کمال البرهان. سوم حدی که از هر دو تشکیل شده بهش میگیم حد تام. بعدم یه حدی داریم مال اموری که لا سبب لها، که در اونجا دیگه حد مبدا البرهان و نتیجه البرهان نداریم، چون سبب وجود نداره که بگیم این علت رو اخذ میکنیم یا اون معلول اخذ میکنیم. در پایان فصل سوم که دیروز خوندیم توجه کردید که ابن سینا اشاره به مطلبی میکرد، گفت و مجموعهما لا احدهما هو الحد التام. اینو دیروز داشتیم، مجموعهما لا احدهما وحده هو الحد التام، مجموع این دوتا حد تامه، لا احدهما وحده، احدهما وحده حد تام نیست، یا مبدا البرهانه یا نتیجه البرهانه. بعد یه خورده پایین ترش گفت والحد به جملتهی علتون سوریتون للمحدود. این نکته برام بخوام بخونم مهمه. و این کان بعض اجزایی علتن لبعضه، ولو بعض اجزا علتن لبعض، که اون بعضی رو که علته اگه بیارید میشه مبدا البرهان، اون بعضی دیگر رو که معلوله بیارید میشه نتیجه البرهان. خود ابن سینا توی اون مثال رعد و آخرای فصل سوم داره اشاره میکنه به همین سنوحت که مبدا البرهان و نتیجه البرهان و حد تامه، و تقریبا قوام اون سنور هم داره بیان میکنه که یکی علت هست، یکی معلول هست، یکی مجموع این دوتاست. همه رو داره میگه منتها هیچ اسمی نبرده. پیداست که داره مقدمه چینی میکنه برای فصل چهار. این همه مطالبی که داره اینجا میگه در عینی که تتمه فصل سومه مقدمه فصل چهارم هم هست. ایشون قاعدش اینه غالبا در فصول یه جوری فصل قبل و به فصل بعد مرتبط میکنه، گاهی با تصریح گاهی هم بدون تصریح. اینجا بدون تصریح مرتبط کرده فصل سوم و فصل چهارم. بعدم من گفتم که ایشون مثال میزنه، مثالم داره تشریح میکنه. تشریحش به مناسبت نبود، تشریحش برای این بود که زمینه برای فصل چهارم فراهم کنه، ولی ایشون اهل این حرفا نیست که مثال بزنه بعد از تزویر مثالش هم تشریح کنه. اونجا بعد از اینکه مثال زد گفتش که ولحدود، یه خورده قبل از اون مجموعه ما گفت ولحدود و لطیفی ها شیء علتون و شیء آخر معلولون. بعدم تعیین کرد گفت تفو و نار علتون و ستو معلولون. همه اینا رو بیان کرد. اینا معلوم بود، میخواد بگه اگر اون علت رو تو حد بیاری میشه مبدا البرهان، معلول رو تو حد بیاری میشه نتیجه البرهان، مجموع بیاری میشه حد تام. خب من یک مثالی که انخصاف بود توضیح دادم و مبدا البرهان و نتیجه البرهان و حد تامش رو بیان کردم. دو تا مثال دیگه هم داریم. یکی مثال همین رعده که دیروز خوندیم، امروز هم ابن سینا، حالا شاید امروز نرسیم، بالاخره تو همین فصل هم ابن سینا مطرحش میکنه. مثال سوم داریم که مثال غضبه، اونم ایشون تعریف میکنه غضب رو، گاهی به مبدا البرهان، گاهی به نتیجه البرهان، گاهی به حد تام. مثال غضب تو شرع منظومه هم آمده. انخصاف و غضب دو مثالی هم که تو شرع منظومه هم آمده. در اینجا رعد و غضب دو مثال هم که تو برهان شفا آمده. انخصاف در فصل قبل بود، ابن سینا تو این فصل خیلی بهش کاری نداره، اینجا بحث رعد و مطرح میکنه و غضب. خب حالا من قسمتی از این فصل رو بخونم تا بعد به بقیهش برسم. مطلب جدید همیش گرد شده میگه مبدا البرهان، نتیجه البرهان، اینو قبلا نداشتیم. حد تام الان داره اینجا بیان میکنه، اقسام حد داره میگه، در این حال مشارکت هم داره بیان میکنه، منتها مشارکت حد و برهان مشارکت در این که با کدام جزء کدام برهان، چون چند تا برهان پشتر هم میابردیم دیگه، یک بار حد رو از جزء اول مجزء برهان اول میگیره، یه بار از جزء برهان دوم میگیره، یه بار از حد و جزء میگیره، منتها برهان برهان خاصه. از هر برهانی نمیشه حد گرفت. اینو در فصل قبل گفتیم، از یک برهانه خاص میتونیم حد بگیریم و چجوری بگیریم تو این فصل داره مطرح میشه. از برهان اول بگیریم یا از برهان دوم بگیریم یا از هر دو برهان بگیریم تو این فصل داره مطرح میشه.
چجوری بگیریم منظورتون عنوان کیفیت الحال
و اینا؟ نه اون کیفیت الحال مطلب دیگه است.
تو همین عنوان پس
تو مشارکت اجزای الحد و اجزای بزل برای این حرفا که من دارم میگم، عنوان اول فصل من دارم توضیح میدم.
فصل جدید.
بله. مشارکت اجزای الحد و اجزای بزل براهین عنوان اول فصله و من تا حالا داشتم همین عنوان رو توضیح میدادم و اون دو عنوان دیگه فعلا کار ندارم. اگرچه اون دو عنوان دیگه هم در همینجا میتونن مراد باشن، کیفیت توسیط الحدود، این برعکس شما داریم الان انجام میدیم، حدود یعنی اجزای حد چگونه حد وسط قرار بدیم یا علت‌ها رو چگونه حد وسط قرار بدین. من دارم عکسش رو بحث میکنم که چگونه از حدود وسطا حد تشکیل بدید. بعدن گفته میشه چگونه از این اجزای حد حد وسطا انتخاب کنید، حدود وسطا انتخاب کنید. اون بحث دیگه است. صفحه 288 سطر اول. الفصل رابی فی مشارکت اجزای الحد و اجزای بعضل برای توضیح نمیخواد، ترجمه هم نمیخواد. و همچنین فی کیفیت الحال فی توسیط، توسیط یعنی حد وسط قرار دادن، فی توسیط الحدود، حدود هم یعنی تعریفات، یعنی اجزای تعریفات و توسیط اصناف الالحال. حالا این یکی رو ممکنه حرف تفسیری بگیریم بر اون قبلی، یعنی بر حدود، چون در حدود هم الالحال ذکر میشه. حالا شما چگونه این حدود رو یعنی اجزای تعریفات رو حد وسط قرار بدید، یا به عبارتی که چگونه علل چهارگانه رو حد وسط برهان بسازید. حالا این عناوین بعدا روشن میشه که حالا ما مختصرش گفتیم، ترجمهش کردیم، توضیحش بعدا. و مما ینفعنا فی المقاصد التي ایاها نعزو یا ایاها نغزو، هر دو جور نسخه داریم، نعزو داریم نغزو هم داریم. اگر نعزو باشه به معنای نسبت می دهیم، اگر نغزو با قین باشه به معنای قصد می کنیم. اینجا معنای نسبت دادن خیلی مناسب نیست، ولی معنای قصد می کنیم مناسب هست و بسیاری از نسخه ها هم نغزو دارن، با قین دارن و اونا خوبن. مما ینفعنا فی المقاصد التي ایاها نقصد، نه ایاها ننسب. حالا ننسب هم میتونیم معنیش کنیم با تکلف، اما نقزو که من نقصد باشه خیلی بهتره و بسیاری از نسخ هم نقزو داره، پس لزومی نداره حتما حالا ما متکلف بشیم تکلف کنیم. بله پاورقی هم داره که بعضی دو نقطه گذاشتن. و مما ینفعنا در مقاصدی که اون مقاصد رو قصد میکنیم، از اون چیزهایی که نفع به ما دارد این است که نعرف ملحد، نعرف ملحد و تام و ملحد و ناقص. حد تام جمع میشد بین مبدع البرهان و نتیجت البرهان. حد ناقص چی بود؟ حد ناقص یا مبدع البرهان تنها بود یا نتیجت البرهان تنها بود. ابن سینا اول میگه نعرف ملحد و تام و ملحد و ناقص، تقسیم نمی کنه، فقط این دوتا رو به عنوان این که دو قسمان ذکرشون میکنه. بعد حد تام رو همون یک قسم میذاره، حد ناقص رو دو قسمش میکنه. خب من میخوام چهار قسم رو بشمارم، چه خودشون میگه چهار قسم، چهار قسم از اینجا شروع میکنم به شمردن. البته میتونیستیم بگیم ملحد و تام یک قسم، ملحد و ناقص قسم دوم، بعد حد ناقص رو دو قسمش کنیم بگیم اینم شد سه قسم، یک قسم که تام داشتیم دو قسم که ناقص داریم میشه سه قسم. ولی من این کار نمیکنم. چرا؟ چون خودشون بعدا دوباره حد تام رو تکرار میکنه، چون حد تام رو تکرار میکنه. الان میگم ملحد و تام و ملحد و ناقص عنوان اقسامه، شروع در اقسام نیست، از و مل حد و ناقص لذی هو و دو برهان شما رو گذاری میکنیم. این یک. و مل حد و ناقصی که مبدع البرهان است و مل حد و ناقصی که نتیجت البرهان یا کمال برهان است. این شد دو. و من جمیع ذالک میشه سومی، کمون حد تامه. و من جمیع ذالک یعنی و نعرف من جمیع ذالک، من جمیع ذالک یعنی از مجموعه مبدا البرهان و نتیجه البرهان، مل لذی هو حد حقیقیون و مل لذی هو حد مجازیون. این دو قسم و قسم حد تام قرار میده. منتها یکی حد حقیقیه که به حسب ذاته، یکی حد مجازی است که به حسب اسمه. یکی ذاتی رو که موجود بودنش ثابت شده داره تعریف میکنه، یکی اسمی که هنوز موجود بودنش معلوم نیست داره تعریف میکنه. هر دام حد تامه. منتها فرقشون اینه که یکیشون با توجه به وجود محدود آمده و داره ذات محدود رو بیان میکنه، یکی توجه به وجود نداره داره اسم محدود رو تعیین میکنه. و من جمیع ذالک یعنی و نعرف من جمیع ذالک، ما یعنی تعریفی را که حد حقیقی است و به حسب ذاته، و ما یعنی تعریف دیگری را که حد مجازی است و به حسب اسمه. این مل لذی هو حد حقیقی به حسب ذات شماره سه است و مل لذی هو حد مجازی به حسب اسم شماره چهاره. پس حد ناقص دقیق شد، حد تامم دقیق شد. حد ناقص یکیش مبدا البرهان بود، یکیش نتیجه البرهان. حد تامم یکی حقیقی بود یکی مجازی. یا عبارت عوض کنید بگید یکی به حسب ذات بود یکی به حسب اسم. جمیع ذالک یعنی جمیع مبدا البرهان و نتیجه البرهان، جمیع یعنی مجموع. مجموع این دوتا ما یعنی تعریفیست که یا حد حقیقیه یا حد مجازیه. مجموع هر دو، چون فرقی بین حد حقیقی و مجازی یا به تعبیر دیگه حد به حسب ذات و حد به حسب اسم، یا به تعبیر سوم حد حقیقی و شرور اسم، فرقی نیست جز این که محدود در حد حقیقی موجوده و در شرور اسم وجودش اعتبار نشده. البته یه فرقی دیگه هم هست که در صفحه دیگه خود ابن سینا متعرضش میشه، انشالله وقتی اونجا رسیدیم عرض میکنه. و جمیع و حاضری یعنی هست رو فی اربع اقسام، جمیع این حدهایی که الان گفتیم در چهار قسم منحصر میشه. یعنی طوری حد زد که خیلی روشن نبود چهار قسمه، لذا پرسش گفت اینا چهار قسمه. حد تام و حد ناقص رو اول گفت، بعد حد ناقص رو به دو قسم، و در آخر هم حد تام رو به دو قسم تقسیم کرد، مجموع میشه چهار تا دیگه. فیقال و حدون، حالا شروع میکنه به توضیح. فیقال و حدون به وجه ما، یک صفحه و نیم بریم جلو، یک صفحه و نیم بیایید الان صفحه 288 بودیم، بیایید صفحه 289 دو خط مونده به آخر. و یقال و حدون به وجه آخر، الان میگه فیقال و حدون به وجه ما که حد شرور اسم شروع میکنه. بعد میگه و در یه صفحه و نیم بعد میگه یقال و حدون به وجه آخر که حد رو شروع میکنه، چه قسم مبدا البرهانش، چه نتیجه البرهانش، چه حد تامش. پس یک صفحه و نیم درباره شرور اسم بحث میکنه، بعد از اون یقال و حدون وجه آخر وارد حد حقیقی میشه. حد حقیقی رو به سه قسم تقسیم میکنه، مبدا البرهان و نتیجه البرهان و حد تام. بعدم همینجا اون حد لامور لا سبب لها رو اضافه میکنه، بعدم تو همینجا نتیجه البرهان رو حذف میکنه. اونه که اول فصل عرض کردم تو همین بخش دوم اتفاق میفته. بخش اول رو که شرور اسم تمومش میکنه میگه بهش کاری نداریم، بعد از این که توضیحش میده میگه بهش کار نداریم. بعد میاد تو قسم یقال حد دوم روشن آخر که حد حقیقی مثلا میشه اونجا باز چهار قسمش میکنه، بعدم یه قسمش رو حذف میکنه میشه سه قسم. خب حالا ما با قطع نظر از حد حقیقی شرع الاسم شروع میکنیم، یعنی توضیحات حد حقیقی رو الان شروع نمیکنیم، ولی لابلای بحثمون به حد حقیقی اشاره میکنیم، چون وقتی میخوایم بین شرع الاسم و حد حقیقی فرق بذاریم حتما باید حد حقیقی رو بیاریم که بتونیم فرق رو بیان کنیم. در همین لابلای توضیح شرع الاسم هم از حد حقیقی اسم میبریم، منتها بیان حد حقیقی بیان مستقلش از شدن از یه صف و نیم بعد.
مجازی بودنش به اعتبار مایکونه، چون اینجا داره یه واژه‌ای به کار میبره که کارو نخونه. این شرایط
حد مجازیه.
بله. مجاز بودنش
همونیست که الان اشاره شد. اگر هم صبر کنید که این یه صفحه خونده بشه شاید مجازی بودن براتون بهتر روشن بشه. من الان توضیح بدم شاید اونطور روشن نشه، بذارید من یه سفر بخونم یادتون باشه، اگر من توضیح ندادم دو مرتبه سوال کنید که چرا این حد رو گفت حد مجازی، ما اون یکی رو گفت حقیقی. این دوتا رو انشالله همین یه سفر رو بخونم بیانش کنم، یه سفر بعدم صفحه بعدم خونده بشه دخالت داره، یعنی آخر سر روشن میشه. ایشون هم وجود رو، اینو حالا کوتاه عرض کنم، هم وجود رو برای محدود تو حد حقیقی عکس میکنه، هم اتحاد اجزا رو در حد حقیقی اتحاد طبیعی میگیره و میگه اتحاد در شرح الاسم حقیقی نیست، اتحاد با ربط‌های ادبیه. یعنی شما بین این دو جزء که اتحاد برقرار می‌کنید با مثل کانه، مثل هوه، با این ربط‌های ادبی اتحاد برقرار می‌کنید، یا شاید هم خود همین ربط رو حذفش کنید، ولی ربط‌های ادبی می‌دید، ربط طبیعی براتون ثابت نیست، چون اصلا نمی‌دونید که چنین ماهیتی موجود هست که اجزاش در این ماهیت به طور طبیعی متحد باشند، یا چنین ماهیتی موجود نیست و شما اجزا رو کنار هم جمع کردید. اتحاد اجزا در اونجا که ماهیت برای ما روشن نیست، اتحادی است که من درست کردم، من این دو تا لفظ کنار هم گذاشتم و حکایت از بیرون نمی کنه، چون معلوم نیست که ما در بیرون چنین ماهیتی داشته باشیم. پس این اتحادی که من در لفظ درست کردم اتحاد حکایت از اتحاد بیرونی نمی کنه، ولی در حد حقیقی این اتحادی که من تو لفظ درست کردم بین دو جزء حد، این اتحاد اتحاد طبیعی است و حکایت از اتحادی می کنه که در خارج هست. شاید به همین مناسبت اون رو بگیم حد حقیقی که اتحادش طبیعی است، اتحاد اجزایش طبیعی است. اون یکی رو بگیم حد مجازی که اتحاد اجزایش ادعایی است، حقیقی نیست ادعاییه. شاید هم به جهت این که اون محدود در حد طبیعی در حد حقیقی موجوده و ما داریم حقیقتاً یه شیء رو تعریف می‌کنیم و در حد شرع الاسم اینطور نیست. این دوتا. سوم، در حد حقیقی ما ماهیت رو تعریف می‌کنیم، در شرع الاسم مقصودمون رو بیان می‌کنیم و این نکته مهمه. شما در حد حقیقی ماهیتی رو که تو خارجه تعریفش میکنید، ولی توی شرح الاسم مقصودتون رو بیان میکنید، یا مقصود خودتون یا مقصود دیگران رو. هر کسی این اسم رو میگوید چه قصدی میکند، این داره بیان میشه، ولی این که حقیقت این شی چیست ما الان نمیدونیم که اصلا در خارج این شی موجود هست حقیقت داشته باشه یا نه. پس بنابراین تعریف میکنیم شیئی رو که در خارج است، این میشه تعریف حقیقی. بیان میکنیم مقصودمون رو، این که تعریف شعی نیست، بیان مقصوده. پس اگر اسم شهد بذاریم مجازی، حد مجازی. توجه کردید برای مجازی بودن حقیقی بودن من سه جهت توضیح گفتم و این سه جهت تو عبارت ابن سینا هست و توضیح داده میشه، هر سهش توضیح داده میشه. این سه تا رو با هم جمع کنید معلوم میشه چرا اونو مجازی گفتن اینو حقیقی گفتن. جوابتون مختصر عرض کردم، ولی مفصل اگر لازم بود بعد از خوندن عبارت میگم، اگر هم لازم نبود به همین مقدار اکتفا میکنیم، چون در یک صفحه و نیم عبارتی که داریم همین سه مطلب توضیح داده میشه: حد به حسب حقیقت، حد به حسب مقصود، این یک، حد برای موجود، حد برای شیئی که وجودش روشن نیست، این دو، حد برای شیئی که اجزاش اتحاد طبیعی دارن و شیئی که اجزاش اتحاد جمعی دارن، یعنی من جمعشون کردم ولو اتحاد طبیعی نداشته باشد. همین ستا رو جمع کنید معلوم میشه چرا اون حقیقی گفتیم اینه مجازی گفتیم. بله نه، اولی این بود که من حقیقتی رو دارم بیان میکنم یا مقصودی رو دارم توضیح میدم. در سومی این بود که اجزایی که دارم میارم اتحاد طبیعی دارن یا نه. ولی خب درسته این شعری سه تا بیانه، ولی هرسش به یه جا برمیگرده، یعنی هرسش مال یه چیزه. حد حقیقی این سه تا خصوصیت توش هست، حد مجازی هم اون سه تا خصوصیت توش هست. خب حالا شروع به بحث میکنم، میخوام حد شرع الاسمی رو توضیح بدیم. این به وجه ما هم روشنه برای چی گفته شده، در مقابل اون به وجه آخره دیگه به وجه ما توضیح نمیخواد. به یه وجه، یعنی به یک اطلاق گفته میشه حد و اراده میشه شرع الاسم، به اطلاق دیگر یعنی به وجه دیگر گفته میشه حد و اراده میشه بعد اون دیگه. شرح الاسم معنایی رو که مقصود به ذات هست افاده میکند و معنایی رو که مقصود بالعرض هست افاده نمیکند، مگر بالعرض و المجاز. اولا توجه کنید اسم یعنی اون لفظی که من میارم، مثل کلمه الانسان، مثل کلمه المثلث، این میشه اسم. همین کلمه که تلفظ میکنم میشه اسم. این اسم که من نمیخوام تعریف کنم، من اون معنا رو میخوام بیان کنم، معنای اسم رو، یا به تعبیر دیگه مقصودی رو که عرف از این اسم دارند اونو میخوام تعریف کنم، اونو میخوام بیان کنم. پس در شرح الاسم همیشه معنا مطرحه، اگرچه ظاهرن لفظ مطرحه، اگرچه ظاهرن اسم رو ما میاریم، ولی در واقع نظر به اون معنای این اسم داریم. این معنا دو قسمه، یا مقصود به ذاته یا مقصود به لفظه. گاهی میبینید که ما لفظی رو میاریم ازش یه قصدی میکنیم، از خودش قصدی میکنیم، یه وقت به خودش کار نداریم، اینو کنایه قرار میدیم برای یه چیز دیگه، تا به توسط اینی که ذکر کردیم به اونی که ذکر نکردیم برسیم. اون معنایی که مذکور نیست و به واسطه این مذکور میخوام بهش برسیم، این مذکور اون معنا رو بالعرض افاده میکنه، با واسطه افاده میکنه، ولی معنای خودش رو به ذات افاده میکنه. به تعبیری دیگه مقصود ما از این اسم، مقصود اصلی ما از این اسم، خود همین معنایی است که مال این اسمه. معنای دیگری که مال این اسم نیست و ما به کمک این معنا او را قصد میکنیم میشه مقصود بالعرض. مثلا فرض کنید انسان رو یه بار میگیم، قصد میکنیم همین موجود رو، یه بار نه انسان میگیم، منظورمون مثلا مستوی القامه است، به موجود کار نداریم، منظورمون یکی از اوصاف انسانه. خب اون میشه مقصود بالعرض. شرح الاسم برای بیان مقصود بالعرض نمیاد، شرح الاسم برای بیان مقصود بالذات میاد. تا اینجا مطلب روشنه. مطلب دوم اینه که شرح الاسم دلالت بر وجود نمی کند، دلالت بر سبب الوجود هم نمی کند. پس مطلب اول این بود که شرح الاسم بیان مقصود به ذات است، نه مقصود به لرز. مطلب دوم اینه که شرح الاسم دلالت بر وجود نمی کنه، دلالت بر سبب وجود هم نمی کنه. وجود چی؟ پیداست، وجود محدود. شرح الاسم دلالت نمی کند بر وجود محدود. حد مشروط است به این که محدودش وجود داشته باشه. اون میتونه دلالت کنه بر وجود محدود، اما شرح الاسم مشروط به وجود محدود نیست، لذا دلالت بر وجود نمی کنه. دلالت بر سبب وجودم نمی کنه. سبب وجود هرچی میخواد باشه، یعنی چیزی باشه که بفهمونه به ما که این محدود موجوده. حالا فاعل باشه که دیگه سبب بودنش خیلی روشنه، یا یه چیزای دیگه باشه که بالاخره به ما بفهماند که این شی موجود است. ما در حد در شرح الاسم نه تصریح به وجود محدود میکنیم، نه به سبب وجود این محدود اشاره داریم. پس شرح الاسم دلالت بر وجود محدود نمیکنه. اولی مطلب اولو شرح الاسم دلالت مطابقی یا دلالت
تزامنی نیست،
التزامی یا تزامنی بالعرض بله بله اینطوری بگید به دلالت مطابقی یا مقصود به ذات، بعدم بگید به دلالت التزامی یا مقصود به لرز. ابی نداره تعبیر عوض کنید. ولی خودشون مقصود به ذات و مقصود به لرز گفته. بعد می فرماید که گاهی من شرح الاسم میارم برای محدودی که وجودش معروفه، نه با قیاس وجودشو دارم افاده میکنه. وجودش معروفه، همه میدونن این موجوده. مثلا فرض کنیم میخوام انسان رو به شرح الاسم تعریف کنم. خب انسان همه میدونیم موجوده، خودمون انسانیم، لااقل میدونیم خودمون موجودیم. در اینجاست که شرح الاسم دلالت بر وجود می کند. ما گفتیم شرح الاسم دلالت بر وجود نمی کنه، ولی در اینجا شرح الاسم دلالت بر وجود می کنه، اما دلالت بالعرض نه دلالت بالذات. یعنی با واسطه اون معروفیت داره دلالت می کنه، نه خودش دلالت کنه. خب من دلالت بالعرض بر وجود رو اینطوری توضیح دادم که به توسط معروفیت، یعنی معروفیت وجود محدود، این حد داره دلالت بر وجود میکنه. ولی خود ابن سینا یه جور دیگه بیان میکنه، دقیق تر. من فقط توضیح دادم که بتونم عبارت از رو بخونم تا برسیم به اون بلعرضی که خود ابن سینا توضیحش میده.
چون
اصلا شراب اسم اینا اینجوری تفسیر کردن که قبل از وجوده. حالا ما چیزی که وجودش معروفه میام مثل شراب اسم به کار میبریم.
حالا نازم میکنم بذارید مطلب رو تمومش کنم. چرا من عرض کردم بیان ابن سینا در توضیح دلالت بلعرز دقیق تره؟ چون بیان من نگاه کنید نه تنها دقیق نیست، شاید مخدوشم بشه که بگیم حد دلالت میکند، یعنی شرع الاسم دلالت میکند بر وجود محدود به توسط معروفیت. اصلا حد دلالت نمی کنه بر وجود محدود به توسط معروفیت، خود معروفیت وجود محدود داره افاده می کنه. از حد من چیزی استفاده نمی کنم. پس این بیان من بیان خوبی نبود. اصلا فقط به این که بخوام عبارت رو بخونم دارم توضیح می دهم. ولی حد بگیم دلالت می کند بر وجود محدود به خاطر این که وجود محدود معروفه. خب همون معروفیت داره بیان می کنه وجود محدود، حد من چی کار است؟ حدی که من میارم توضیح نمیده که محدود موجوده. خود معروفیت کافیه. به خصوص که ابن سینا نمیگه حد شرح الاسمی بلعرز دلالت بر وجود محدود میکنه، میگه بلعرز دلالت بر سبب وجود میکنه. کلمه سبب رو میاره. وقتی اینو بگیم دیگه اون حرف من کاملا میشه نادرست. مگر شما بگید معروفیت سبب وجوده، دلالت میکند بر معروفیت که معروفیت سبب وجوده، در که معروفیت سبب وجود نیست. تازه حد شرع الاسمی بر معروفیت دلالت نمیکنه. این بیان میکنم چرا ما چند جهت مخدوشه. پس بعد سب کنیم ببینیم خود ابن سینا دلالت بلعرز بر سبب الوجود چطوری توضیح میده. حالا من عبارت رو بخونم تا به توضیح بلعرز برسم. فیقال حد دون به وجه ما، لما مربوط به یقاله، حد گفته می شود لما، یعنی برای تعریفی که هو قولون، اون تعریف قولیست، یعنی قضیه ایست که یشرح الاسم و یفهم المعنا و یفهم المعنا. قول یعنی قضیه ای که اسم رو شرح می ده و تفهیم میکنه معنای این اسم رو. کدوم معنا رو؟ الذی هو مقصود به ذات فی ذلک الاسم لا بالعرض، اون معنایی رو که در این اسم مقصود به ذاته، مقصود بالعرض نیست. مقصود بالعرض رو شرع الاسم توضیح نمیده. برای مقصود بالعرض توضیح ممکنه داده بشه، ولی اونی که شرع الاسم نیست. مثلا بگه مرادم از این لفظ معنای کنایی اونه و معنای کنایی اون ذکر کن، این دیگه شرح الاسم نیست. ولی این مطلب اول بود که شرح الاسم مقصود رو افاده میکنه، اونم مقصود به ذات رو. مطلب دوم، ولا یدل علی وجودن ولا علی سبب وجودن، این شرح الاسم دلالت نمی کند بر وجود محدود و نه بر سبب وجود. نه وجود را تصریح می کند نه به سبب وجود اشاره دارد. اگر انخصاب رو تعریف کنیم، به سطر و لرز، این سطر سبب انخصافه، اما آیا سبب وجود انخصاف هم هست؟ سبب انخصاف یعنی انخصاف با سطر و لرز حاصل میشه، ولی آیا سبب وجود انخصاف هم هست؟ نه، چون باید عرضی باشد، ساتری سایه‌ای داشته باشد، قمری باشد، این قمرم برود تو سطر تا بتونیم بگیم انخساف وجود داره. ولی حد فقط بیان میکند که انخساف سطر الارضه، اما حالا اینها وجود دارن یا وجود ندارن بیان نمیکنه. اگر وجود داشته باشد انخساف، سببش سطر الارضه. دقت کنید چی میگه؟ اگر انخساف موجود باشد سببش سطر الارضه. سبب انخساف سطر الارضه، نه سبب وجود انخساف. خب اگر من انخساف آمدم به صورت شرالاسمی تعریف کردم، این تعریفم ولی توش سطر الارضه میشه، ولی توش انمهای نور قمر، البته انمهای نور قمر که معلوله علت نیست، ولی توش سطر الارضه میشه، ولی این دلالت بر وجود انخساف نمی کنه، دلالت بر سبب وجودم نمی کنه، مگر بالعرض، که حالا بالعرض شو باید بعدم ببینیم چیه، معنی بالعرض رو بعدم باید ببینیم چیه، با توضیح خودت میسیم. اللهم الا ان یتفق ان یکون معنی الاسم موجودن معروف الوجود، مگر در جایی معنای اسم موجود باشد، وجودش هم معروف باشه. معروف الوجود بدل از موجودنه. الا ان یتفق ان یکون معنی الاسم موجودن، یا بگید ان یتفق ان یکون معنی الاسم معروف الوجود، فیکون فیه، یعنی در شرع الاسم، هینه ازن، یعنی در این هنگامی که وجود شیء معروف است، دلالت ما اون هم بالعرض علا سبب وجود، فیکون فیه، یعنی در این شرع الاسم، هینه ازن، در این هنگامی که محدود و معرف موجود است و معروف الوجود است، یکون و در این شرار است دلالت ما، اما دلالت بالعرض اون هم بلا سبب وجود. این عبارت روشن نشد، مگر همون معروفیت رو دلیل بگیرید که اونم خدشه کردیم، معروفیت رو واسطه بگیرید. البته ممکنه کسی معروفیت رو واسطه بگیره، ولی با دقت ملاحظه کنید ببینید نمیتونه واسطه دلالت باشه. معروفیت واسطه است که من بفهمم این موجوده، اما واسطه این که حدی که من آوردم دلالت کنه نیست، واسطه دلالت حد نیست، بله واسطه این که من عالم بشم هست. از وزال کل انهو، میخواد بیان کنه که شرح الاسم دلالت بالعرض علی سبب الوجود در یه فرض دارد. ببینید چطوری وارد بحث میشه. ابتدا بین شرح الاسم که حد اسم است و حد حقیقی که شرح و حد و شرح ذات هست مقایسه میکنه، یکی حد است به حسب اسم، دیگری حد است به حسب ذات. یعنی شرح اسم بیان میکنه که این اسم به چه مقصود و به چه معنا هست، نمیگه ذات دارد یا ندارد، چون شیء تا وجود نداشته باشه که ذات نداره، چون شرع الاسم به وجود محدود کار نداره، پس ناظر به ذات نیست، بلکه ناظر به اسم، یا بگید به معنای اسم، ناظر به معنای اسم، ناظر به مقصود از این اسم، ناظر به خود اسم، اینا عیبی نداره، ولی ناظر به ذات نیست، چون هنوز روشن نیست که این اسم در خارج موجود هست تا ذات داشته باشه. ولی حد حقیقی ناظر به ذاته، چون وجود محدود روشنه، و بعد از اینکه وجود محدود روشنه، من میخوام تعریف کنم این محدود رو، محدودی که ذات داره، اون وقت این حد رو به حسب ذات میارم و ذات رو بیان میکنم. اگر من شرع الاسم مطرح کردم، آیا شرح ذات هم هست؟ میفرماد نه. من جهت این که شرح الاسم هست، شرح ذات نیست. به این حیث که شرح اسم شرح ذات نیست. ممکنه یه شرح الاسمی با توجه به معروفیت وجود محدودش شرح ذات هم باشد، ولی شرح الاسم به ما این که شرح الاسم هست شرح ذات نیست. مگر شما اون معروفیت و شناخته شدن وجود رو از قبل اون رو هم دخالت بدید، وقت در اون صورت این حدتون حد ذاته. ولی به ما این که شرح الاسم رو دارین مطرح میکنید و کاری به اون معروفیت و امور دیگه ندارید، این شرح الاسم رو نمیتونی شرح ذات قرار بدید. ولی عکسش هست، شرح ذات شرح اسم هم هست. هر جا شما شرح ذات میارید شرح اسم هم هست. مقایسه داری میکنه بین این دوتا، بین شرح الاسم و شرح ذات داره مقایسه میکنه، که شرح ذات مستلزم شرح الاسم هم هست، ولی شرح الاسم به ما و شرح الاسم مستلزم شرح ذات نیست. بعد که اینو ثابت میکنه، دقت کنید چرا این مقدمه رو میگه. چون اگر شرح الاسم مستلزم شرح ذات باشه، قهرن مستلزم وجود محدودم هست، چون شرح ذات به حسب وجود میاد. بنابراین اگر شرح الاسم بتواند مستلزم شرح ذات باشد، قهرن مستلزم وجود محدود هم هست. این وجود محدود میفهمونه و ایشون میخواد وجود محدود الان فهمیده نشه تا بعدن بلعرز سبب وجود فهمیده بشه. لذا این مقدمه رو میگه. بعد ذکر میکنه حد شرح الاسم، میگه حالا اگه ما تعریفی آوردیم که شرح الاسم بود، در اون تعریف سبب معنا ذکر میشه. سبب معنا مثلا مثلث رو توجه کنید. مثلث رو میخوام تعریف کنید، میگیم که مثلث عبارت هست از سطحی که سه ضلع داشته باشد. این سه ضلع داشتن، سبب مثلثه، سبب این معناست. یعنی مثلث با سه ضلع تشکیل میشه، از سه ضلع داشتن میشه سبب برای این معنا، یعنی سبب برای این مثلث. و ما در تعریف شرح الاسمی مثلث سبب رو میاریم، منتها اینطور میگیم مثلث عبارت از سطحی است که سه ضلع داشته باشد اگر این مثلث موجود باشد. این اگر موجود باشد رو قید میکنیم که نشون میده ما داریم سه ضلع و سبب قرار میدیم برای مثلثی که موجوده. مثلثی که معدومه که سبب نداره، نه سزل سببشه نه چیزی دیگه. پس قید لوکانه موجودن رو دقت کنید، یعنی اینطور میگیم المثلث سطح لهل ازلا و ثلاثه، یا ستونش هم نیاری دب نداره. المثلث ما له از لان سلس، که ما هم کنایه از سطح. خب پس شما الان دارید تو این عبارت به سبب مثلث اشاره میکنید، این سبب معنا، به سبب معنا اشاره میکنید، منتها با این قید لکان موجودن. خود داشتن سزل نشون میده که بلعرز، نشون میده که مثلث دارای سزل هست و بلعرز هم نشون میده که مثلث موجوده. چون وقتی سبب مثلث ذکر میشه معناش اینه که مثلث سبب داره، سبب داشتنش بالعرض میفهمونه که موجوده. حالا اینو بیشتر توضیح میدم، تقریبا مطلب رو گفتم ولی شاید احتیاجی به توضیحات بیشتر هم باشه که تو عبارت حل میشه. و ذالک
یه سلیم
شما موی حقیقیه مشتاقه اینو میشه تعارض بگیره. من فکر میکنم جواب دارم، ندادم جواب رو. گفتم جواب میدم. پس من یادم رفت جواب شما رو بدم. گفتم بذارید مطلب تموم بشه بعد جواب میدم. یادم رفت جواب بدم. بله. فرمودید که اگر شیئی معروف الوجود بود، وقتی ما تعریفش میکنیم تعریفش قهرن میشه حدی. چون چه فرقی میکنه شما شیئی رو که وجودش رو پرسیدید و یافتید تعریف کنیم، چه شیئی رو که وجودش از قبل میشناسید تعریف کنیم؟ در هر دو صورت محدود موجود داره تعریف میشه و این شرور اسم نیست، بلکه این حد حقیقیه. چرا ایشون اسمش رو شرور اسم گذاشته؟ بعدن گفته دلالت بر وجود و سبب وجود میکند بالعرض. اصلا این شرول اسم نیست. این سوال شماست که از طرفی میگید در شرول اسم وجود معتبر نیست، از طرفی وقتی شی معروف الوجود باشه که وجودش حاصله دیگه، وجودش حاصله و اگه من تعریف کنم یه شی موجود دارم تعریف میکنم و این نمیتونه شرول اسم باشه. جوابتون اینه، ایشون قید میاره میگه اگر تعریفی رو به ما و شرول اسم آوردیم، یعنی به اون وجود توجه نکردیم، این دیگه در اختیار منه که میتونم تعریف رو به این حیث بیارم یا به اون حیث بیارم. من به حیثی که از اون معروفیت وجود قطع نظر کردم دارم تعریف میارم، میشه شرول اسم. اگر با توجه به اون وجودی که معروف است تعریف رو بیارم که معلوم حد حقیقیه، همون دیگه شما میفرمایید بعد از این که با حل بسیط سوال کردیم از وجود و وجود برامون روشن شد، اگر حدی بیاریم این حد میشه حد حقیقی. حالا که این وجودم معروفه اگر حدی بیاریم باز حد میشه حد حقیقی. ولی همین حد حقیقی رو به ما و شرول اسم اگر بیارید، چون میگه اشاره به تعریف ذات دیگه نداره و حد حقیقی نیست. وقتی حد حقیقی نیست شما به وجود توجه نکردید. روشن مطلب
به هر حال ما شاهد مقدم در حل بسیط هستیم. اینجا حل بسیطش مشخصه. چطوری دوباره مخواهم بیره حاسبانی که کار به وجودش نداریم؟ میدونیم مثلا شما مثال به انسان دارید، یکی بیاد انسان رو تعریف کنه میدونم انسان هست، بعد بگیم مخواهم شرح رو اسمی تعریف.
بله
علامه مرم اگه بگیم
بله
علامه مرم اگه داره
دلالت بر وجود یا سبب وجود نمی کند اللهم الا اینطور، که در این صورت دلالت می کند منتبه لرست، دلالت بر وجود نمی کند، دلالت بر سبب وجود می کند. آیا شما حق ندارید در چیزی که وجودش روشنه شرع و اسم برید؟ حق ندارید بگید مقصودم اینه یا مقصود عرف اینه؟ مسلم حق دارید.
اصطلاحاتی که خودشون گفتن نمیشه، اصطلاحشون این بود که شهرالعز قبل از وجوده.
بله.
خب اگه ما یه چیزی موجود باشه دیگه اصلا شهرالعز معنا نداره.
خب اگر یه چیزی موجود باشه من وجودشو قطع نظر کنم شهرالعز معنو پیدا کنم. شما میفهمید اونجا که وجود هست شهرالعز نیست، درسته، ولی اونجا که شما قطع نظر از وجود میکنید شهرالعز رو میتونید بیارید، چون به ما این که شرح اسمه دارید تعریفش میکنید، دارید طرحش میکنید، نه با ما این که شرح ذاته. آخه قید ایشون رو ملاحظه کنید، ایشون میگه که من جهت ما و بشر الاسم حد ذات نیست، ولو وجود روشنه و این حد میتونه حد برای ذات هم باشد، اما به ما این که شرح الاسم است حد برای ذات نیست. یعنی من دارم به شما میگم مقصودم رو دارم بیان میکنم، وقتی دارم میگم مقصودم رو بیان میکنم میشه شرال اسم میگه، ولو این حد من قابلیت دارد که بیان حقیقت و ذات هم بکند، ولی من به عنوان این که دارم مقصود رو بیان میکنم این تعریف رو دارم طرح میکنم، در این میشه شرال اسم میگه. فعلا اگه این تو باشه اصلا شما باید انسان شهرالاسم نمیتونید بیارید، اگه نظر خودتون درست باشه. انسان خودتون انسانید، پس به وجود انسان اعتقاد دارین چون خودتون رو میدونید که موجودید. و آیا میتونید برای انسان شهرالاسم بیارید؟ نمیتونید، برای هیچ چی نمیتونید شهرالاسم بیارید، چون بالاخره یه سرنخی از اون چیز دارید غالبا، مگر اینکه چیزی باشه که متکلم برای شما تعریف کرده و شما نمیدونید وجود داره یا نه، ولی نسبت به اونها میشه شهرالاسم آورد، نسبت به چیزی که میدونید موجوده شرالاسم نمیتونید بیارید، در حالی که ما میاریم. پس معلوم میشه حیثیت باید رعایت بشه، یعنی این حد به ما این که وجود محدودش ندیده گرفته شده شرالاسم است. پس میشه شرالاسم برای شیئی که معروف الوجود هست بیارید.
بدل بگیریم؟
بدل بگیریم، من بدل
گرفتم،
من بدل گرفتم از موجودن، بدل از موجودن گرفتم دیگه. و ذالکه این که میگوییم این شرح الاسم در این هنگام، یعنی در این هنگامی که محدودش معروف الوجود است، دلالت بالعرض بر سبب الوجود دارد، سبب جهتش اینه، لعنه یعنی این تعریف، این حد من جهت ما هو و شرح الاسم لیس حد ذاتن، از این حیث که شرح الاسم حد برای ذات نیست، ولو عکسش این هست، عکسش هست، و این کان لا یکون تعریف حد ذاتن الا و هو و شرح الاسم، اگر حد ذات باشد شرالاسم هم هست، حد ذات باشه شرالاسم هم هست، این مقصود هم بیان میکنه، اما اگر فقط به عنوان بیان مقصود آمده باشه شرح ذات دیگه نیست، شرح مقصود. فا این اخذه، حالا که این مقدمه روشن شد، فا این اخذه فی الابتدا علا انه شرح الاسم، در ابتدا ما این تعریف رو شرح الاسم میگیریم، در ابتدا یعنی قبل از این که وجود روشن بشه یا قبل از این که توجه به وجود بکنیم. فعین اخذ این حد در ابتدا الان نهو شرح الاسم، چرا شرح الاسم میگیریمش؟ لشک فی وجود معنی الاسم، چون در معنا شک داری، یعنی مقصود، میشه یه چیزی هم موجود باشه اما در معناش شک داشته باشی. لازم نیست حتما معدوم باشه تا ما در معنی شک کنیم، موجود هم ممکنه در معنی شک کنیم. پس شرط اول این بود که در معنی شک داشته باشیم. شرط دوم دقت کنید، و تزمن این حد یا این شرح الاسم فرق نمی کنه، تزمن بیان سبب معنی الاسم، یعنی حدتونم مثل همون حد مثلث باشه که عرض کردم که سبب معنا توش هست. یعنی میگیم المثلث ما له اضلاع ثلاثه، این اضلاع ثلاثه سبب برای این معناست، سبب برای تحقق، سبب برای مثلثه. حدتون مشتمل بر این سبب هم باشد، چون ممکنه شما تعریفی بیارید که توش سبب نباشه. مثلا بگید مثلث آن است که زوایاش برابر دو قایم است، این سبب مثلث نیست، این نتیجه مثلثه، حاصل مثلث بودنه نه سبب مثلث بودن. یعنی اگر مثلثی داشته باشید زوایاش برابر چهار قایم، برابر دو قایم است، ولی ازلا سبب هست، یعنی اگر این ازلا داشته باشید مثلث رو دارید. ازلا باعث میشه که مثلث درست بشه، مثلث که درست شد باعث میشه که تساوی با دو قائمه درست بشه. پس تساوی دو قائمه سبب نیست ولی ازلا داشتن سبب هست. حالا تعریف شرح الاسمی شما مشتمل بر سببه، مشتمل بر نتیجه نیست، مشتمل بر سببه. پس دو تا شرط کردیم، یکی این که شک داشته باشیم در وجود معنای اسم، دوم این که تزمن این حد بیان سبب معنای اسم رو. میگیم اگر معنا موجود نیست سبب دارد، یعنی چی؟ چیزی که موجود نداره موجود نیست سبب سبب داشتنش یعنی چی؟ میگه لوکان موجودن، ضمیر کانه برمیگرده به معنا، با فرض این که این معنا موجود باشد سببش چیست، و شما اون سببی رو که با فرض وجود سبب است رو تعریف آوردید، ولی در این حال شک که در وجود داشتید، شک که در وجود معنا داشتید، ولی سببی رو که اگر معنا موجود بود این سبب سبب بود او رو تو تعریف آوردید. فهوه این چنین شرح الاسمی بالعرض معتن للعله، بالعرض عطا می کند علت رو، علت یعنی علت مثلث رو، نه علت وجود رو، علت مثلث رو. البته بعدا علت وجود هم زمینی می کنی، فعلا علت مثلث مراده. فهوه یعنی این شرح الاسم، این تعریف شرح الاسمی بالعرض معتی علت هست، علت مثلث، علت معنا. چرا میگه بلعرز؟ بعدا معلوم میشه. چرا میگه بلعرز؟ بعدا معلوم میشه.
علت مثلث با علت وجودش
فرق داره. حالا اینم روشن میشه. مثال میزنه، مثل ذکر حد المثلث قبل ثبوت وجود المثلث. میخواد تعریف و تعریف شرح الاسم میکنه، لذا قید میکنه قبل وجود المثلث. فانه انما یورد و یوخذ اولا الا انه شرح الاسم. در چنین حالتی که ما وجود مثلث رو نمیدونیم، انه یعنی این حد مثلث، انما یورد یعنی یذکر و یوخذ اولا، اولا یعنی قبل از اثبات وجود، یوخذ الا انه شرح الاسم، البته بعدن میشهد. اولا شرح اسم، ثانیا میشهد، یعنی بعد از اینکه وجود محدود معلوم شد میشهد. ولا یدرا من امرهی انه من امرهی هل هو موجود المعنا، لا یدرا من امر المثلث، یعنی درباره مثلث لا یدرا هل هو موجود المعنا را، این که موجود المعنا است نمیدونه. تا اینجا روشن مطلب. و ما انه یؤخذ شرح اسمن، در کنار این که این حد به عنوان شرع الاسم اخذ می شود، لابد من ان یوتی این حد اسباب مثلث رو، چون فرض کردیم تضمن بیان سبب من الاسم، اینو فرض کردیم اول که داشتیم کلی حرف می زدیم، فرض کردیم که تضمن بیان من الاسم، حالا که آمدیم اون کلی رو می خواهم توی مثال تطبیق کنیم، اون قید دوباره باید بیاریم، قید تضمن بیان من سبب الاسم رو باید بیاریم. لذا اینجا میگیم لابد من ان یوتی اسباب المثلث، باید اسباب مثلث رو عطا کنه. اسباب مثلث چیه؟ ریال از اون ثلاثه که تا توضیح عرض کردم. عرض کردم دیگه، فرضمون اینه، فرضمون در جاییست که شرح الاسممون متضمن بیان سبب معنای اسم باشد. در کلی وقتی داشتیم بحث میکردیم این شرط کردیم، حالا داریم تطبیق بر مثال میکنیم، همون شرط دوباره داریم تذکر میدیم. فیکونو، این خط رو دقت کنید، تمام حرف تو هم یه خط، از اون وزاله که شروع کردیم مقدمات بودن، اما تمام حرف اینجاست. فیکونو مثل هازا، مثل هازا نیم، مثل این چنین حدی، مثل این چنین شرع اسمی، یوتی اسبابن لما، یعنی لذاتن، که در مثال ما ذات مثلث بود، لوکان موجودن، این لوکان موجودن دقت کنید، یوتی اسبابی رو، یعنی این حد اسبابی رو به ما عطا میکند برای ذاتی، یعنی برای مثلثی که ما کنایه از ذات، حتما توجه کنید، برای ذاتی که اگر این ما یعنی این ذات موجود بود، کانت اسباب و حاضهی، اسبابش این بود، لوکان موجودن. این که میگه لوکان موجودن، وقتی سبب رو ذکر میکنیم، چون سبب بودن مشروط به این است که اگر موجود باشه، وقتی سبب رو ذکر میکنیم پس به این شرط که موجوده در اشاره میکنیم، و این اشاره بلر است. دقیقا یعنی چی شد؟ بلعرض همینجا داره نتیجه میگیره. ببینید اینطور میگه، میگه اگر این مثلث موجود باشد، این ما یعنی این ذات موجود باشد، کانت اسبابه هازی، اسبابش اینه، پس این اسباب مشروط است به موجود بودن. حالا اگه من در تعریف اسباب آوردم، دارم اشاره به موجودیتم میکنم. چرا؟ چون سبب بودن این اسباب مشروط است به موجودیت. وقتی من دارم سبب رو ذکر میکنم، پس اشاره به موجود بودن مثلث هم دارم میکنم. پس بالعرض این حد من که شرح الاسم است، دلالت بر موجودیت محدود میکنه، اما ابتدا دلالت کرد بر سبب موجود، بر سبب وجود، و بالعرض بله اشتباه گفتم، ابتدا هم دلالت کرد بر سبب معنا، و بالعرض دلالت کرد بر سبب وجود. دلالتش بر سبب معنا درسته دیگه، سبب معنا مثلثه، سبب المعنا ازلاه، دلالت این حد بر سبب المعنا یعنی بر ازلاه که واضحه، به ذاته، اون دیگه بالعرض نیست، ولی دلالتش بر سبب وجود بالعرضه، یعنی همین سبب معنا رو من دارم سبب الوجود میگیرم. این حد داره دلالت میکنه بر سبب المعنا صریحاً و بر سبب الوجود ضمناً، پس دلالتش بر وجود میشه به درست یا بر سبب وجود. سبب به معنیش اینه دیگه، سبب معنیش اینه، شما نمیتونید برای معدوم سبب بیارید، سبب رو برای موجود میارید. وقتی سبب رو دارین ذکر میکنید، معلومه داره دلالت بر موجود میکنه، شما دارین سبب رو ذکر میکنید، اما دلالت بالعرض ها، اینو دقت کنید، یعنی باید از توی این لفظ بکشیدش بیرون، ولی خودش دلالت نداره. حالا شما سبب رو ذکر کردید، صریحا داره سبب معنا رو ذکر میکنه. نه سبب وجود رو، ولی سبب وجود از توی فهمیده میشه. البته بعدا میگیم که سبب معنا رو هم بالعرض افاده میکنه، من تا حالا میگم به ذات، ولی بعدا میگیم بالعرض، اما قید میاریم اونجا. الان که من میگم به ذات افاده میکنه قید رو نمیارم، بعدا میگم بالعرض، همین سبب معنا رو هم بالعرض افاده میکند قید میارم. من جهت ما هو و شرع الاسم، از جهت این که شرع الاسم سبب معنا رو هم داره به بل عرض ذکر میکنه، چون شرع الاسم چیزی رو که به ذات افاده میکند معناست، یعنی مقصوده. سبب و اینها رو اگر بخواد افاده کنه باید بل عرض افاده کنه. شرع الاسم من جهت ما هو و شرع الاسم به ذات فقط معنا و مقصود رو افاده میکنه. سبب رو هم اگر چه من تصحیح کرده باشم، چون سببیت متوقف است بر وجود، سبب رو هم داره بالعرض افاده میکنه، به ذات افاده نمیکنه. اینا مطالب دقیقی ها، باید بهش توجه داشته باشه. فاذا اتفق ان صح عند انسان انه موجود، اگر اتفاق افتاد که تمام شد پیش انسانی که انه یعنی مثلث موجودون، تا حالا گفتیم اولا شک که در وجود داریم، گاهی گفتیم اولا، گاهی گفتیم ابتداعا اولا شک که در وجود داریم، و این حدو که شرع الاسم ارائه میدیم. حالا فاذا اتفق ان صح عند انسان که انه موجودون، پیش انسانی اتفاق افتاد که انه موجودون، انه یعنی مثلث، انقلب ذالک القول بالقیاس الى ذالک الانسان انقلب حدا و انقلب موتیا للعله. این قول یعنی همین قضیه که تا حالا شرع الاسم بود، انقلب بالقیاس به این انسان، نه به انسان‌های دیگه که وجود مثلث هنوز برایشون ثابت نیست. انقلب حد، حد میشه یعنی میشه حد دقیقی، و موتی هنگه للد، علت رو عطا میکنه، نه علت رو بالعرض عطا کنه، علت رو به ذات داره عطا میکنه، چون داره سبب برای شیء موجود میاره، از لا رو سبب میاره برای مثلث، چون مثلث موجوده، پس داره در واقع سبب رو عطا میکنه، چون سبب رو برای شیء موجود داره میاره. اما اگر سبب رو برای شیئی که موجودیتش معلوم نیست بیاره، این سببیت رو هم بلعرز داره افاده میکنه، چون سبب مال شیء موجوده. و اعطاه للعلت، اگر واب واب حالیه بگیریم به نظرم میاد خوب باشه، لزومی نداره حالیه بگیریم، ولی اگه حالیه بگیریم بهتره. در حالی که اعطا این حد للعلت یعنی سبب معنا، علت یعنی سبب معنا، عطا کردن این حد علت را من جهت این که این حد شرع الاسم بود بالعرض است. در حالی که وقتی که این حد شرع الاسم بود، عطای سببش بالعرض بود، حالا که شده حد حقیقی، عطای سببش هم به ذات. روشن مطلب؟ بعد ما شاهد تقطیع کرده، تقطیعی که اصلا جایز نبود. تمام همت ابن سینا اون عبارت بعدیه که ایشون رفته تو پاراگراف بعدی نوشته، و کذالک دلالت او علی الوجود. این کذالک دلالت علی الوجود باید مرتبط باشه به همین جا، دنباله اینجا باشه، نباید بره سر خط. یعنی اعطاءه للعله بالعرض، و کذالک یعنی و یکون و بالعرضه دلالت او علی الوجود. اصلا تمام حرف ابن سینا همین کذالک دلالت علی الوجود بود، می‌خواست اینو ثابت کنه. اینو شما بیارید تو پاراگراف بعدی جداش کنید از بحث، اینجا نداره، حتما باید بشه سر بحث. و کزال جنی و یکون و بالعرض، دلالت این حد بر وجود محدود، دلالتش بر وجود محدود هم بالعرض. وقتی دلالت این حد شرول اسمی بر سبب، یعنی سبب معنا بالعرض بود، دلالتش بر وجود محدود هم بالعرض خواهد بود. و کزال جنی و یکون و بالعرض، دلالت او یعنی دلالت این شرور اسم بر وجود، یعنی وجود محدود. حالا و هذا الحد المقول، این سر خط باشه، اشاره داره به فرق بین حد و شرور اسم. و کذالک یعنی و یکون بالعرض، حتی من یکونشم میارم، چون اونجا داشت و اعطاه بالعرض، اینجا نمیتونیم بگیم و اعطاه و کذالک یعنی و اعطاه، چون کلمه دلالت او داره، چون دلالت او داره دیگه نمیتونیم کذالک و من اعطاء بالعرض بگیریم، به من کون بالعرض بگیریم و یکون دلالت او بالعرض میشه. زمین اعتاقو به شرال اسم برگشت، به اون حد زمین دلالتو هم باز به شرال اسم برگشته، یعنی هم اعتاق اون شرال اسم من جهت این که شرال اسم هست اعتاق سببش بالعرض است، هم اعتاق وجود بالعرض است، هم سبب المعنا رو بالعرض داره افاده میکنه، هم وجود المحدود داره بالعرض افاده میکنه. این بستمون شد. پس روشن شد که آنجایی که شی معروف الوجود است، اگر ما تعریفش رو به عنوان شرح الاسم بیاریم، این تعریف دلالت بر وجود نمی کند مگر بالعرض. بالعرض هم از این باب بود که ابتدا دلالت می کرد بر سبب المعنا بالعرض، بعد هم دلالت می کرد بر وجود محدود بالعرض. سبب المعنا رم از کجا دلالت میکرد؟ چون حد متضمن سبب بود، چون حد متضمن سبب بود، بر سبب المعنا دلالت بالعرض داشت. اگر حد بود دلالت به ذات داشت، اما چون شرح الاسم دلالت بالعرض داری نمر توضیح دادم، وقتی دلالتش بر سبب المعنا بالعرض بود، دلالتش هم بر وجود محدود بالعرض میشه. بستمون شد. بس از نظر عبارتی سخت نبود، عبارت ابن سینا در اینجا سخت نبود، برخلاف خیلی جای دیگه که سخته. مطلبش این مقدار سخت بود که این مطلب میشه حل شد. پس توضیحی که ما در شرح الاسم میخواستیم بدیم تموم شد. مطلب دومی که در باره شرح الاسم داریم اینه که شرح الاسم با حد چه فرقی دارد. اون فرق این شما جلسه بعد گفته میشه.